بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأرزين. بحث ما با توفیق پروردگار متعال در انواع و اقسام جهاد از آیات قرآن مجید، مواردی که در آنها لازم جهاد انجام بگیره، بحث ما در این قسمته. چند تاشو عرض کردیم، آخرم باز اجمالا همشو عرض میکنیم. بالاخره یک از موارد وجوب جهاد قیام برای اجرای عدالت. قرآن کریم در جای جای قرآن اجرای عدالت را، که جامعه جامعی باشه، مجتمع مجتمعی باشه که در اون عدالت برقرار باشه. عدالت یعنی هر حق، هر کسی به حقی که برای او عقل و شرع معین میکنه برسه. عدالت یعنی مراعات حقوق. این رساله از امام سجاد علیه السلام از فل حقوق که در تحف العقول بر جلد 11 جواهر ذکر کرده. رساله حقوق از امام سجاد علیه السلام، رساله حقوق و دعای ابو حمزه سومالی، هر دو از ابو حمزه سومالی. ابو حمزه سومالی اسمش ثابت ابن دینار و پدر سه شهید، مقامش خیلی بالاست. ابو حمزه سومالی امری هم السلام فرمودن او مانند لقمان است در زمان خودش، مانند سلمان است در زمان خودش. ثابت ابن دینار، ابو حمزه سومالی، رساله حقوق را او از امام سجاد علیه السلام نقل کرده، همانطور که دعای ابو حمزه سومالی هم او نقل کرده. در اون رساله امام صادق علیه السلام تمام حقوق را بیان کرده، از خدا شروع کرده، حق خداوند چیست و در میان انسانها، طبقات مختلف انسانها، ارتباط انسان ها با هم به چه شکلی باید باشه. آخرش فهازه خمسون حقا، هر انسان لازم این حقوق بشناسه. بر اساس تمکن و امکانات افرادان فرق میکنه. لازم فهازه خمسون حقا، 50 حق، رعایت اونها میشه عدالت. باید در جامعه عدالت برقرار باشه. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. خداوند امر کنه که انسان ها همشان بایستی قائم به قسط و عدالت باشن. عدالت در زندگی بسیار بسیار مهمه. خب حالا این آیه که مربوط به بحث ما، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. خداوند میفرماید در سوره حدید، اسم سوره سوره حدیده، چون حدید آهنه و جهاد، حالا میگیم حدید کنایه از جهاد است و به کار بردن آهن در جهاد. ارسلنا رسولنا، تمام رسول پیغمبران یک امتداد است، همه در این خط و در این امتداد گام برداشتن. همه پیغمبر را میگه، رسول را با بینات و با معجزات فرستادیم. بینات و معجزات، هر پیغمبری باید دارای اعجازی باشه تا مردم در مقابل اون خاضع بشن و نبوت اون شخص به اون وسیله ثابت بشه. ولی هر کسی ادعا میکنه من پیغمبرم، منتها نحوه معجزات بر اساس زمان ها فرق میکنه. من رسل رسولا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. همراه پیغمبران ما کتاب فرستادیم، کتاب آسمانی. میزان یعنی دین، آیت الله طباطبایی علی الله مقامه در تفسیر المیزان در جلد 19 هم که این آیه در اونجاست، میزان را به دین معنا کرده، بینات را به معجزات معلوم، کتابم کتاب آسمانی، میزان دین که حاوی بله ایشان بر اساس لغت معنا میکنه دیگه، لغت و قرائن و قرائنی که در آیات وجود داره. حالا بحث عمده ما در اون قسمت جهاد شرز میکنم، لیقومن تمام پیغمبران برای این جهاد از جانب پروردگار عالمیان برانگیخته شدن، لیقومن ناس بالقسط، تا مردم همه مردم به عدالت قیام کنن. و عرض کردم به این که اجرای عدالت، رعایت عدالت بر اساس امکانات و اینا خیلی فرق میکنه. مثلا کسانی که مسئولیت دارن در مملکت، اینا خب وظیفه‌شون خیلی بالاست. امام صادق علیه السلام سلاسون اشیا یحتاج و ناس و ترن الیها، سه چیزی که حدیث در تحف الوغوله، سه چیزی که همه مردم با نام محتاجن و باید اولیای امور اینا را برای مردم فراهم کنه: الامن و العدل و الخصب. امنیت مورد احتیاج همه است، باید مسئولین امنیت به معنی مالی، جانی، ارضی، فکری، فرهنگی، از همه جهت امنیت برقرار. الامن و العدل که عدالت اجرای حقوق، و الخصب یعنی فراوانی نعمت. خداوند متعال در سطح زمین نعمت‌های فراوان، امکانات بسیاری قرار داده، باید مسئولین طور کنن به اینکه فراوانی و ارزانی برای همه به وجود بیاد. سلاست اشیا یحتاج و ناس و ترن علیها، الامن و العدل و الخصم. بازم حرمت امام صادق علیه السلام، سلاست اشیا سه چیز هست که در هر جایی باید برقرار باشه، مردم منا محتاجن، یحتاج الناس علیها و الا یکونو تک، همه جا نباشه. فقیه عالم ورع، طبیب بصیر ثقه، امیر خیر مطاع. باید مسئولین طور کنند در تمام نقاط مسکونی این ستا باشه، یکی مردم محتاجن به یک عالم فقیه ورع، پرهیزکار باشه، عالم باشه، فقیه باشه، پرهیزکار، و الا نباشه مردم هوج را بشن. فقیه عالم ورع. دوم طبیب بصیر ثقه، در هر نقطه باید وسیله فراهم کنن که طبیب بصیر ثقه باشه. اون اولی مال علم ادیان، دوم مال علم ابدان. طبیب بصیر ثقه. سوم امیر خیر مطاع، یک فرمان روایی که خیرخواه باشه، مورد اطاعت باشه، تا اینکه اجرا کنه اون چرا که وظایف است. اینا خلاصه از عدالت در زندگی خیلی مهمه که تمام پیغمبران لیقوم الناس بالقسط. خب تا اینجا معلوم. حالا اون چه به بحث ما جهاد بربط میشه، تا اینجا معلوم. و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس، ما آهن را فرود آوردیم. آهن از طرفی بأس شدید در جهاد، آلات ابزار جهاد، نوعاً با آهن فراهم میشه، با بکار بردن آهن فراهم میشه. فیه بحثون شدید، البته منافع هم داره آهن خیلی. ولی یعلم الله من ینصره و رسوله و الغیب. خب این آهن وسیله جهاده تا خدا بداند مجاهدین که در بکار بردن آهن برای جهاد چند اندازه آمادگی دارن. ولی یعلم الله من ینصره و رسوله و الغیب، خداوند بدانه که در غیب. خب البته معلوم خداوند از دید چشم ما پنهانه، ولی خدا بدانه که مردم چند اندازه در بکار بردن آهد به منظور جهاد در راه اجرای عدالت چند اندازه. این آیه مربوط به جهاد، مفسرین ما این آیه را اینطور تفسیر کردن، از جمله آیت الله طباطبایی علی الله و قامه در تفسیر المیزان. منتها یک کلمه نکته هم داره، انزلنا الحديد، ما آهن را انزال کردیم، پایین آوردیم. آخه انزلنا من السماء ماء معلومه، خب آب را از آسمان فرود آوردیم، انزال به فرود آوردن گفته میشه. آهن را که فرود آورده خدا و انزلنا الحديد. بله خب این واسه کلمه قبل در آیه کسی و انزل داشتون آیه و انزلنا معه الکتاب و المیزان، اونجا انزلنا گفته پرسر انزلنا الحدید. آیت الله طباطبایی فرمان بین که هر چیزی که از دید مردم پنهانه و خداوند مستعد در عالم کون و هستی بعد از اون که پنهان است آشکار میکنه، در قرآن به اون انزال گفته شده. چیزی که از دید مردم پنهانه در عالم کون، از دید مردم پنهانه و خداوند بعد از آن که پنهان او رو آشکار میکنه، در قرآن به اون گفته، خداوند به اون انزال فرود آوردن تعبیر میکنه. استشهاد به این آیه کرده ایشان که خداوند فرموده است و این منشه این الا اننا خزائنو و ننزله الا به قدر معلوم. خزائن و گنج های همه چیز پیش ماست، ننزله میگه یعنی ما پدید میآوریم، فرود میآوریم. خلاصه انزال به معنی به وجود آوردن چیزی در عالم هستی بعد از اون که از دید پنهان بوده، به این معنا به کار برده شده.
معادن هم شامل میشه.
خلاصه این شامره توجیه که چرا خداوند درباره آهن اینجور گفتین، اینطور توجیه میکنن خداوند مستعد در عالم هستی هر چیزی که از دید مردم پنهانه، خداوند اون رو آشکار کنه، ایجاد کنه، به اون انزال گفته میشه. چون از جانب پروردگار تا فرمان نرسه اون به منصه ظهور نمیرسه دیگه، معلومه. حالا ما بحثمان در اینجاست. ولی یعلم الله من ینصره و رسوله و الغیب ان الله قوی عزیز. مفسرین ما این آیه را تفسیر کردن به این که برای اجرای عدالت جهاد لازمه. هر کجا ببینن ظلم برقراره، عدل مقابل ظلمه. هر کجا ببینن که عدل به اون وسعت باید در زندگی برقرار باشه، چون هیچ چیزی مانند عدل در زندگی مردم نقش آفرین نیست. هر کجا ببینن که عدالت برقرار نیست، ظلم و ظالمی در کاره، یک نوع جهاد این است که در مقابل ظالم قیام کنن و عدالت را اجرا کنند. امام رضوان الله علیه در صحیفه نور در دو جا استدلال به همین آیه برای جهاد کرده، یکی جلد 15 از صحیفه نور صفحه 213، یکی هم جلد 13 صفحه 450. خلاصه یکی از موارد جهاد قیام برای اجرای عدالت. مردم باید اونقدر همبستگی همراهی با هم داشت، کار یک نفر که نیست، همبستگی و همراهی با هم داشته باشن، اونقدر اینها روحیه جهادی داشته باشن، هر کجای احساس کردن که ظلم و ظالمی برقراره، برای اجرای عدالت و هم همراهی کنن و جهاد. این یک نوع جهاده. ما در انواع جهاد بحث میکنیم. خب این جهاد دیگری هست که از نهج بلاغه استفاده میشه. مردم حق دارن، گفتیم عدالت همون حق، مردم حق دارن به طور وسیع همه در زندگی اون چه خدا قرار داده، چون حق گاهی حق طبیعیه، گاهی حق تشریعی و قانونیه. یعنی مردم حق دارن، هر کس نگاه کنه به این عالم، به دریا نگاه کنه، به شما، خب شما حق دارید که دریا استفاده کنید. این طبیعتاً هر کس نگاه کنه به این عالم میفهمه این حق همه است، نه تنها انسان، حیوانات هم حق دارن از این، یه حق طبیعیه. خب بنابراین هر کس جلو به حق را بگیره، حق داره که انسان قیام کنه به عنوان جهاد برای استیفای حق. انرژی هسته‌ای خداوند در عالم قرار داد، این در عالم خلقت این قرار داده شده دیگه. اون تا یک مدت زیادی مردم نمی دانستن، بود و مردم نمی دانستن، از این جهت از در تاریکی به سر می بردن و یه وسائل دیگری یک مقداری از شبها را خب روشنایی ایجاد میکردن. قبل از اینکه برق به وجود بیاد مشکل بوده برای مردم، شب خیلی مشکل بوده، این برقی که شب را مثل روز کرده دیگه، خب خیلی برای مردم مشکل بود. خب این انرژی هسته است، اتم است و خداوند قدرتی در نهاد اتم قرار داده در هسته اتم، خب از اون خیلی سر کار برمیاد دیگه. خب مردم این پی بردن، خب این در همه جای دنیا هست اتم، در همه جا هم مردم حق دارن از این استفاده کنن. حالا اگر یک عده آمدن جلو کسی گرفتن، بله شما باید اونقدر قدرت داشته باشید که حق خود را از دهان شیر می باید گرفت. انسان باید اون قدرت داشته حق خودش رو گرفت دیگه. حالا در نهج بلاغه در خطبه 51 حضرت امیرالمومنین علیه السلام حرکت کرده. خب برای حضرت امیر بعد از اینکه مردم حضرت امیر بیعت کردند و بعد از کشته شدن عثمان 25 سال خلافت در دست اونها بود، حالا عثمان کشته شده، مردم قیام کردن، بیعت کردن و حضرت امیرالمومنین حکومت را قبضه کنه. حضرت امیرالمومنین هم با بیعت مردم اینها خب حکومت را قبضه کرد. حکومت قبضه کرد، نامه نوشت برای معاویه که مردم با من بیعت کردند و حکومت در دست منه، باید تا شما بالاخره تبعیت کنید و برید کنار. ولی معاویه قبول نکرد. در شام چون چند سال حکومت کرده بود، اونجا وجهی و قدرت پیدا کرده بود، قبول نکرد حکومت امیرالمومنین. بهانه هایی به وجود آورد، پیراهن عثمان و کشته شدن عثمان رو بهانه کرد و خلاصه حکومت نیامد زیر بارد. کم کم رفته رفته جنگ صفین به وجود آمد. اون لشکری کشید بیش از 100,000 نفر از شام آمده با امیرالمومنین به جنگه. امیرالمومنین هم در عراق است، در کوفه است، ولی او در شام است، در دمشق دیگه. او حرکت کرده آمده. حضرت امیر هم آرام ننشسته اون بیاد وارد عراق بشه دیگه. هیچ وقت امیرالمومنین اجازه نمیده به اینکه بشینم من تو خانم دشمن بیاد وارد خانه بشه، چون میگه ما قضی قوم قد فقر دارهم الا زلد. حضرت امیر فرمودن هر کس بخواد بشینه دشمن میاد وارد بشه به خانه، به مملکت، ذلیل میشن. باید جلوتر حرکت کرد. جلوش امیرالمومنین حرکت کرد از کوفه، از کوفه میخواد بیاد، اونم از شام داره، از دمشق داره میاد به طرف عراق. حضرت امیر از کوفه حرکت کرده به طرف دمشق. خب کجا این دو لشکر با هم برخورد میکنن؟ کنار فرات، کنار شرعی فرات، اونجا برخورد کرد. آخر نقطه عراق فراته، از این طرف که بیاد آخر نقطه شام هم فراته، اونم از اون طرف آمده. در اینجای دو تا لشکر با هم دیگه برخورد میکنن. حضرت امیر اسلام در بین راه که آمد، ما خیلی نمیخوام تاریخ بگیم، من خب اینا رو باید بفهم آدم خیلی خوبه، از امریکا حرکت کردن، خب چند جا در سر راهشان هر کجا قدم میذاشتن خب نصیحت و وعظ و ارشاد و تبلیغ و خب اینا خیلی مهم بود. خب یک از شهر مدائن عبور کردن، خب شهر مدائن پایتخت ساسانیان بود، حضرت امیر رسول الله السلام اونجا با عده همراهش بودن، خیلی زیاد افراد زیاد همراهش هستند، خب اینا عمار است و فلان است، خیلی زیاد هستند، مالک اشتر است، اینا آدم هایی خیلی با برجسته و اینا دیگه. بس اونجا که خب اینجا بدائن هفت شهر بوده، پایتخت ساسانیان بوده، مسلمان ها مجاهدین اینا رو از اونها گرفتند و دولت ساسانیان سقوط کرد و اینا و حالی بازش دیگه. خب و یه نفر یک شعری خواهم، جرت و ریاه علی رسوم دیار هم که انده هم، گفت به این که ببینید اینو کاخ ها خراب شده است و باد میبزه بر کاخ های سلاطین ساسانی، از دست پر بودن. چرا شعر خواندی؟ آیاتی از قرآن رو بخوان، آیاتی از قرآن داره، به این که بالاخره ما اون آیات یادتان هست یا این که یادتان نیست چجور شروع میشه اون آیات. خلاصه میگه به این که کم ترکو من جنات، شما باید خیلی به آیات خود، کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام پاک و کرام و مقام کریم و پاکت کان و فیها پاکین فما بکت علیهم السما و ما کان منظرین. اینا رفتن چقدر اینجا کنز و گنج و باغ و بستان و کاخ تشکرات داشتن، بله ظالم بودن، منحرف بودن، سقوط کردن، نه آسمان برشان میگه کرد نه زمین، خود ظالمی بودن رفته. حضرت امیر اینجاش نشان داد، به طور نشان داد بسراش مثل اینکه تمام اینجا رو میدن، اونجا خوابگاهشان بوده، اونجا قمر قضا خوردن بوده، اونجا چه میکنن چه میکنن، تمام این دارش اونجا عبور کردن. این آیات اون خانه سمیرت رسیدن به سرزمین هله که سر راهشان بود. حضرت اونجا فرمودن در این هله حوزه علمیه برپا خواهد شد، حوزه علمیه هله خیلی مهم بوده، محقق است و فلان اینا همشان، ابن ادریس و محقق اینا همشان، علامه هله هم از اینجا برخواست. فرمودن اینجا روزی در اینجا بالاخره بنایی به وجود خواهد آمد، حوزه برپا خواهد شد، رجال علمی تربیت خواهند شد. اینطور شد آمدن رسیدن به سرزمین کربلا. حضرت امیر جمهور اونجا پیاده شدن، نگاه کردن، گریه کردن، گفتن حاضر مسار و عشاق، اینجا جایگاهی است که عشاق راه پروردگاری به شهادت رسیدن، در جریان کربلا را برای اونا شهر داد، این سر راهشان بود. تا آمدن رسیدن به فرات، به فرات رسید، خب به فرات رسیدن دن که عجب، معاویه پیش دستی کرده آمده این شریعه فرات را گرفته، با امرها صحبت میکنن که ما به اصحاب علی آب نمیدیم، از تشنگی اونا را حلاک میکنیم و غالب میشیم. امرها گفت علی کسی نیست که آرام بنشینه ما بخواییم از اینجا استفاده کنیم. گفت نه خیلی، این اولین ظفر ما همین ظفر یعنی پیش رفته فقط که آب را نذاریم اصحاب امر را ببرن. خب اینجا امیرالمومنین این را حالا گفته، ان القوم قد استطعموكم القتال، نامه وقت خطبه 51 از خطب نهج البلاغه است، سید رضی اینطور فرموده، لما غلب اصحاب معاویه اصحاب علیه السلام الفرات به صفین و منعوهم من الماء، اصحاب مایه غالب شدن بر اصحاب مبنی و مانع شدن از این که از اینجا اصحاب امیرالمومنین آب بردارن. شرعی چون فرات، بنده خودم رفتم، شما اگه سوریه رفته باشید، به سوریه کسانی که قبلا میرفتن به طرف حلب میرفتن، از اونجا میرفتن اینجا را میدیدن، شرعی فرات، فرات مثل بحر خزر نیست که انسان در کنارش مشت آب برمیداره، در گودی واقع شده، چند متر باید بری پایین تا به آب برسی. شریعه به اونجا میگن که در کنار اون فرات در کنار اون شط یک زمین شیبدار، شیبدار درست میکنن که از اون شیبدار بری 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 تا برسه اونجا آب برداری. از اون جندری نمیتونه آب برداری، چون برای اینکه شما بالا هستی 4-5 متر پایین تر از شما آب هست. به اون میگن شریعه، یعنی زمین شیبداری که اونو درست کردن که از اونجا بیان مردم آب بردارن. اون را معاویه تصرف کرده. خواب اصحاب رسیدن تشنه هم هستن، ولی شریعه فرات دست معاویه است. اینجا امیرالمومنین برای خاطر یکی از جاهای جهاد اینجاست، اینطور فرمودن، فرمودن ان القوم قد استطعموكم القتال، اینا از شما جنگ میخوان. قد استطعموكم القتال، اینا از شما طلب طعام میکنن برای قتال. فاقروا على مزله و تأخیر محله. شما در سر دوراهی واقع شدید، یا باید دست روی دست بگذارید، ذلیلانه از اونها تقاضای آب کنین به شما بدن یا ندن، این میشه خفت و خاری برای شما. او رب و سیوف من الدماء تر با مدل ما، یا شمشیرهای خورتان رو از خون سیراب کنید تا از آب سیراب بشید. من کلام این ممنونه. فاقر رو علا مزل و تأخیر محله. حالا در برابر این کار، یا اینکه شما اقرار و اعتراف کنید به ذلت خودتان، جایگاهتان از دستان رفته، بنشینید دست روی دست و ذلیلانه تا بینید کسی به شما آب بده. یعنی او رب و سیوف من الدماء تر با من الماء، یا شمشیرها را از خون سیراب کنید تا از آب سیراب بشید. فالموت فی حیاتکم مقهورین و الحیات فی موتکم قاهرین، مرگ آن است که شما فالموت فی حیات. اینجا از تمرین یک تفسیری برای مرگ و حیات میده. مرگ آن است که انسان زنده باشه دستش به طرف دشمن دراز باشه، این مرگه، ولو زنده است و نفس میکشه، اما این مرگ. ولی حیات فی موتکم قاهرین، ولی اگر برید کشته بشید اون زندگی که در راه جهاد به دست آوردن حق، اون زندگی مرگ هم باشه اون زندگیست. تفسیر مرگ و حیات، مرگ آن است که انسان زنده باشه نفس بکشه ولی دستش به طرف دشمن دراز باشه و محتاج. این زندگی نفس میکشه به طرف مرگ. خب اما زندگی چیه؟ زندگی این بری به جنگ دشمن شهیدم بشی زنده هستی. فالموت فی حیاتکم مقهورین و الحیات فی موتکم قاهرین. خب این کلام امیرالمومنین بود. همین کلام امیرالمومنین به طوری به اینها جان داد و جرأت داد و شجاعت داد و خود باوری داد، دست به شمشیر بردن. مالک اشترها، انبارها، نبایدن بشن آر دست زلیل رو نبته بود شد. حرکت کردن، بالاخره آب را از دست اونا گرفتن، شرعه افراد از دست لشکر معاویه گرفتن. خب گرفتن، بعد اون وقت معاویه و امر آس که حالا چه کار کنیم، حالا ما که آب نمیدادیم از ما گرفتن. حالا علی باز اون کاری که ما کردیم با لشکر علی، همون کار را علی با لشکر ما خواهد کرد، ما را از برداشتن آب من خواهد کرد. ما بگم علی که مثل ما نیست که. علی ابن ابی طالب روح بزرگی داره، در برابر استیفای حق ما ظلم کرده، ما که ظلم نمی کنه. اعلان کردن هر کس بخواهد لشکر ما با میخواد آب بیار بیار آب برداره. این کلمات یک نکته خیلی مهم که داره بنده اینه میخواهم ارز کنم، اون آب حق بود یا نه؟ همه حق داشتن، خداوند آفریده حق دارن به اینکه انسان‌ها حتی حیوانات استفاده کنن، ولی آمدن حق را جلوش گرفتن. درس بزرگ این، هر کس جلو به حق انسان را بگیرد، جلو به استیفای حق را بگیره به هر شکلی که یکی از آنها انرژی هسته ای. هر کس جلو به حق فرهنگی، حق سیاسی، حق اقتصادی جلو را اگر بخواد بگیره، امیرالمومنین می فرماید که باید قیام کرد و جهاد کرد یکی از جاهای جهاد اینجاست که فلموت فی حیاتکم مقهورین و الحیات فی حکم قارین، درس بزرگی است از موارد جهاد که از کلمات حضرت امیرالاسلام استفاده میکنیم. بقیه انشاءالله برای بعد.